بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اشکالی با آقای محقق شده و او اینیست که این دوتا استصحاب قسم اول دوم هر دوش یک مفهوم داره، فائده هر دوش ظن به براعته، همون استصحاب برا حال عقل و همون قسم دوم که عدم و دلیل دلیلون علل عدمه، اینا هر دوش یه فائده داره. فائدهش اینه که وقتی انسان به این دوتا استدلال میکنه نتیجه میگیره ظن به براعت رو. خب دو چیزی که یک فائده داره این معنا نداره آدم اینا رو مقابل همدیگه قرار بده، اونو اول حساب بکنه اینو دوم حساب بکنه. این اشکالیست به محقق شده در تقدیر. ایشون میخوان از این اشکال جواب بدن. ایشون میفرماد بله همینطوره، مفهومن مساوی هن، یعنی هر دو یک مفهوم واحد دارن، الا اینکه یک مغایرت اعتباری بینشون هم. به اعتبار اون مغایرت اعتباریه ایشون اینا رو مقابل هم قرار داده. اون مغایرت کدومه؟ اختلاف در منات. مناتشون دوتاست. یعنی ما اگر بخوایم با استصحاب حال عقل براعت ثابت بکنیم، بعد حالت سابقه رو ملاحظه بکنیم. اصلا استصحاب معناش همینه، یعنی رعایت حالت سابقه. یعنی یه چیزی مثلا توتون در ازل حرام نبوده، الان نمیدونم حرام شده یا نه، استصحاب میکنم اون عدم حرمت سابقو. ببینی استصحاب کردم حالت سابقه رو. پس در قسم اول منات استدلالش رعایت حالت سابقه است، اما در قسم دوم منات استدلال عدم رعایت سابقه است. یعنی بدون مراعات حالت سابقه میگیم نمیدونیم توتون حرامه یا نه، اصلا خبر نداریم حالت سابقه شو، نمیدونیم حرامه یا نه، میگیم عدم و دلیل دلیلون علل عدم. همینقدر که دلیل بر حرمتش نداریم این دلیل است بر این که حرام نی. خب ببینید مناتشون با هم فرق داره. اون قسم اول استصحاب مناتش رعایت حالت سابقه است، ولی قسم دوم مناطش عدم رعایت حالت سابقه است. خب اینجا دوباره یه انقل پیش میاد. خب این چه استصحابیه که آدم رعایت نباید بکنه حالت سابقه رو؟ ما تا شنیدیم استصحاب از اصولیست که باید حالت سابقه رو رعایت کرد. چرا قسم دوم ایشون گذاشته اسمشو استصحاب و حالا اون که رعایت حالت سابقه نمیشه؟ جواب میگیم مقصود ایشون استصحاب مجازیه، اون استصحاب حقیقیه که انسان باید رعایت حالت سابقه رو بکنه. ایشون تعمیم داده، توسعه داده در استصحاب. استصحاب یعنی چی؟ یعنی مطابقه حکم با حالت سابقه، نه اینکه رعایت حالت سابقه. آخه در سابق هیچ حرمتی نبوده، الان من نمیدونم توتون حلال یا حرام، با عدم و دلیل دلیلون علل عدم میگم حرام نیست، نه اینکه رعایت بکنم حالت سابقه رو. یعنی نتیجه این قسم دوم میشه عدم حرمت. اون وقت عدم حرمت موافق است با حالت سابقه. پس استصحابی که ایشون گفتن معنای حقیقی مقصود نی، یعنی رعایت حالت سابقه، نه، معنای استصحاب یعنی مطابقه حکم با حالت سابقه. حالت سابقه حرمتی نبوده، نمیدونم توتون حرام یا حلال، با اینکه حالشو نمیدانم وضعیتشو نمیدانم با عدم و دلیل دلیلون علم نتیجه میگیرم بر اینکه حرام نیست. اون وقت این حرام نیست با اون حالت سابقه تطبیق میکنه. پس چی شد؟ خلاصه اشکال به ایشون نکنی، نگین این دوتا یک مفهوم داره، چرا مقابل هم قرار داده؟ میگیم بله مفهومن یکی هن، ولی یک مغایرت اعتباری بینشون هست و ایشون به خاطر اون مغایرت اعتباری اینا رو مقابل هم قرار داده. اون مغایرت اعتباری کدامه؟ منات در استدلال. منات او رعایت حالت سابقه است، منات این عدم رعایت حالت سابقه است، یه همچین مغایرتی هست. اون وقت به اعتبار این مغایرت میشه اینا رو در مقابل هم قرار بدیم. بعد ایشون یه شاهد هم میاره، شاهد بر این که اینها با هم مناطن اختلاف دارن، یک مخایرت اعتباریه دارن. بابا این سلامو نکن، من حبون بریده نمیخواد سلام کنید. خلاصه مطلب، ایشون یه دونم شاهد میخواد بیاره. شاهدش اینه ما میبینیم در یه دونه مسئله یه آقای استدلال کرده به استصحاب، یه آقای استدلال کرده به عدم الدلیل. یه دونه مسئله، آیا این کسی که متیممی که در اثناء نماز واجد الماء میشه آیا نمازش باطله یا ادامه بده؟ دو نفر آمدن گفتن ادامه بده، ولی این دو نفر با دو تا استدلال گفتن. یکیشون گفته تا الان نماز من مشروع بود، نمیدونم با این آبی که پیدا شد مشروعیت رفته یا نه، استصحاب مشروعیت میکنه، میگه ادامه بده. ولی دیگری میگه نه ادامه بده. چرا؟ برای این که ما دلیل پیدا نکردیم که وجدان آب در اثنا تیمم رو باطل میکنه. همینقدر که دلیل پیدا نکردیم که وجدان آب مبطل تیمم بشه، این عدم و دلیل دلیلون علل عدم، پس این تیمم باطل نی، پس به نماز ادامه بده. خب عدی چی میفهمی؟ میفهمی اینا دو چیزه. پس اگر بنا بود این دوتا استدلال یکی باشه، خب هر دوشون باید یه استدلال بکنن. این که به اون استدلال کرده، اون که به این استدلال کرده، اینم یه معیدی میشه که آدم بفهمه این دوتا استصحاب یعنی قسم اول و دوم یک مغایرتی بینشون هست. خب تا اینجا چی شد؟ اشکال رو حل کردیم دیگه. ولو مفهومن متساویه اینن، اما مناطن متباینه اینن، متقاینه اینن. و اما از نظر مورد عام و خاص مطلقه، اولی اخص از دومیه، دومی اعم از اولیه. چرا؟ برش که عرض کردن بشون عقیده شون اینه، درن اشاره میکنن به اون بحث استصحاب صفحه 325. عقیده ایشون اینه که استصحاب در احکام عقلیه جاری نی، وقت رو اون عقیده درن این قضاوت میکنن. ایشون میفرماد قسم اول استصحاب در عقلیات جاری نی، فقط میتونه آدم شرعیاتو جاری کنه. اما در قسم دوم یعنی با اون عدم و دلیل دلیلون علل عدم، هم حکم عقلی رو میشه اثبات کرد و هم حکم شرعی رو. اون نظر ایشونه و الا عرض کردیم در جای خودش باید اختلافش بیان بشه. و خلاصه مطلب آقا، نتیجه گیری میخوایم بکنیم، مسئله دو قولیه، مشتبهات الحرمه دو قولیه، یک قول مال اصولیین براءت مطلقا، یک قول مال اخباریین احتیاط مطلقا. آقای میرزای قمی که خیال کرده مسئله سه قولیه، محقق رو یک قول سوم حساب کرده، گفته ایشون براءتیه در عام البلوا، پس این قول سوم میگیم نخه. ایشون در مسئله براءت تفصیل نداده، ایشون هم مثل ماها در مشتبهات الحرمه مطلقا براءتیه. پدر چی تفصیل داده؟ تفصیل در براءت نداده، تفصیل در ادله براءت داده. ادله براءت چند جوره؟ گفته اگر از این دلیل بخوای استفاده براءت بکنی باید عام البلوا باشه، و الا تفصیل در تفصیل در براءت نداده، تفصیل در ادله براءته. نتیجتاً مسئله دو قولیه، میرزای قمی اشتباه فرمودن، خیال کردن مسئله سه قولیه. از ثانی بریم سراغ تنبیه دوم. ما ادله اقامه کردیم بر براءت، حالا اشکالا رو بذارید کنار، اشکال خب خیلی داشتیم دیگه، ما بالاخره ادله اقامه کردیم بر براءت، کتاب، سنت، عقل، اجماع. ایشون میگه نتیجه این ادله براءت اینه، معناش اینه که اینا حرمت ظاهری نداره، یعنی مشتبهات الحرمه که حالا ما به توتون مثال میزدیم، از این ادله براءتی که ما اقامه کردیم استفاده میکنیم که مشتبهات الحرمه اینا حرمت نداره، یعنی من موظف نیستم که اجتناب بکنم از مشتبهات الحرمه. اما ایشون میفرماد این حکم ظاهریه، یعنی از این ادله براءت ما یقین میکنیم که حرمت ظاهری برای ما نداره. در مقابل بعضیا میگن نه، ما زن پیدا میکنیم که حرام واقعی نیست. عنایت بفرمی، اختلاف و صرفا یه بحث علمیه و ثمره عملی نداره. ما اصولیین مدعی هستیم که مشتبهات الحرمه، مثلا مثل توتون، طبق ادله براءت ما استفاده کردیم که این حرمت ظاهری نداره، ممکنه حرمت واقعی داشته باشه، اما ما طبق این ادله که اقامه کردیم معلوم میشه مشتبهات الحرمه حرمت ظاهری نداره. بعضی خیال کردن از این بدله ما استفاده میکنیم که واقعا حرام نی. ما به واقع کاری نداریم، اصلا اصول عملیه کاری به واقع نداره. پس نتیجه چی شد آقا؟ ادله براءتی که ما اقامه کردیم اثبات میکنه عدم حرمت را، نه حلیت را. حلیت ثابت نمیکنه. عنایت بکنین به ادله. ادله ما نمیگه توتون حلاله، میگه حرام نیست. چون اخباریگی میخوان بگن مشتبهات الحرمه حرامه، ما این ادله‌ای که آوردیم میگیم حرام نی. حرام نیست یعنی چی؟ یعنی ممکنه حرامم باشه ولی عقوبت نداره، اثبات حلیت نمیکنه. شما یه دقت به ادله بکنی. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما کسی رو عقوبت نمیکنیم برای کاری مگر اینکه پیغمبر بفرستیم. خب ما میگفتیم چی؟ برای حرمت توتون پیغمبر نیامده، پس ارتکابش عذاب نداره. نگفتیم حلاله. دقت کردیم؟ ما برای توتون نمیگیم حلاله، میگیم از این آیه استفاده میکنیم. آیه به ما میگه چیزایی که ما بخوایم مردم رو عقوبت بکنیم وقتی است که رسول بفرستیم، پیغمبر بفرستیم. برای توتون پیغمبری نیامده، پس ما هم کسی رو عذاب نمیکنیم. صحبت حلیت نی. یا رفعن امتی ما لا یعلمون، ما از امتمون ما لا یعلمون رو برداشتیم. خب توتون مالا یعلمونه، یه مؤاخذه مقدره دیگه، یعنی مؤاخذه مالا یعلمون رو برداشتیم. عنایت وقتی بکنی این ادله هیچ کدام اثبات حلیت توتون نمیکنه، اثبات میکنه که عقوبت نداره، حرمت ظاهری برای ما نداره. حالا عنایت بفرمی، ایشون میفرماد از ثانی مقتضل ادلت المقدمه که ما یک دو تا شعرها اشاره کردیم، یه آیه خوندیم، یه روایت خوندیم، مقتضای این ادله مقدمه اینه که حکم ظاهری در فعل مشتبه الحکم، مشتبه الحکم یعنی مشتبه الحرمه، حکم ظاهری در فعل مشتبه الحرمه هیل اباهه. این اباهه به معنای حلیت نیست، این مخصوصا آقای آخوند در حاشیه تذکر دادن، این اباهه به معنای عدم حرمته. آخه اباهه یکی از احکام خمسه است، یعنی حلیت نه، این اباهه به معنای حلیت نی، این اباهه معناش عدم حرمته. لذا ایشون میفرماد مقتضای اون ادله اینه که مشتبه الحرمه مثل توتون حکمش چیه؟ اباهه. اباهه یعنی چی؟ یعنی عدم الحرمه. الان قرینش هم میاد، یعنی ظاهرا توتون حرام نی، حالا واقعا حرامه یا حلال ما به اون کاری نداریم. با ادله براءت ما استفاده میکنیم که توتون حرمت ظاهریه نداره، من غیر ملاحظت زن به عدم تحریم هی فی الواقع. ببینید، نه اینکه ما زن داریم واقعا حرام نیست، نه، علم داریم که ظاهرا حرام نیست. اینم قرینه است بر این که این اباحه در اینجا به معنای حلیت نیست. خلاصه ادله ای که ما تا حالا اقامه کردیم آقا اثبات حلیت نمیکنه. چرا؟ چون همه این ادله که ما آوردیم میگه توتون حرام نیست، توتون ارتکابش مؤاخذه و عقوبت نداره. بله یک کل شیء لک حلال داشتیم، اونم که اخباری قبول نکرد، اون میگه مال شبهات موضوعیت. پس ما دلیل نمیخوایم، دلیل اقامه کنیم بر حلیت توتون، میخوایم در مقابل اونا که میگن حرامه دلیل اقامه کنیم حرام نیست، ارتکابش عقوبت نداره. نداره. پس ما در ظاهر حکم به اباحه میکنیم. اباحه یعنی عدم الحرمه، کاری به واقع هم نداریم. زن پیدا نمیشه به عدم حرمت در واقع، بلکه علم داریم به عدم حرمت در ظاهر. فهاز الاصل یعنی اصالت البراءه. پس اصالت البراءه مفیده قطعه به عدم اشتغال ذمه است، لزن به عدم الحکم. واقعا عبارت عنایت بکنی، ما از این ادله قطع پیدا میکنیم که توتون حرمت ظاهری نداره، نه اینکه زن پیدا میکنیم حرمت واقعی نداره. عنایت میفرمید عبارت رو؟ ما با این ادله براءه قطع پیدا میکنیم که توتون حرمت ظاهری نداره، نه اینکه زن داریم به اینکه حرمت واقعی نداره. ما طبق این ادله براءت استفاده میکنیم، یقین داریم که ذمه ما مشغول نیست، یعنی ما ذمه‌مون مشغول نیست به وجوب اجتناب از محتمل الحرمه. این ادله براءت ما این رو افاده میکنه، نه زن به عدم حکم. واقعا ما اصلا به واقع کاری نداریم، زن به عدم پیدا نمیشه. ولو و افادهو بر فرضم اگر یه اصلی پیدا بشه زنده به واقع برای ما بیاره، لم یکن معتبرن. اولا زن اصل کاری به واقع نداره، زنده به واقع نمیاره. بر فرضم اگر یه اصلی افاده زنده واقعی بکنه، اون زنش اعتبار نداره. این جمله آقای نکته‌ای درش خوابیده که دیگه اینجا معطلش نمیشیم، چون مشابه این جمله رو ایشون چند سطر بعد تکرار میکنه. اون وقت اونجا اگر فرصت بود این جمله رو توضیح میدیم. کدوم جمله؟ لو افاده لم یکن معتبرم. اولا که اصل براءت مفید زن به واقع نی، ولو افادهو بر فرضم مفید زن به واقع باشه، لم یکن معتبرن. این جمله رو ایشون بعدا تکرار میکنن، اونجا انشالله توضیح
میدن.
یعنی من مردم تا اون موقع؟
یکی نفر مرد بیتاره.
من اگه مردم آقایون میرن جای دیگه میخونن.
خدا نکنه تو ببین.
بله، میخوام تنبیه دوباره تمامش بکنی. این نکته ای که اینجا هست، اگر رسیدیم امروز میگیم، اگر نرسیدیم تنبیه رو تمام بکنیم، چون تنبیه دوباره آقا بلکسی عیدیتو نمیدم، عیدیتو نمیدم، حرف نزن. خلاص یکی عرب آقا میگو جریمهش میگونم، خب من شهریه بهش نمیدم که بگم شهریت قطع میکنم، خلاصه عیدیتو قطع میکنم، یه 1000 تومانی برات گذاشتم بهت نمیدم. بله اگه حرف بزنی عنایت بفرمی. ایشون میفرم الا. خب چی شد آقا؟ ما تا اینجا ثابت کردیم که اگر ما با این ادله براءت چه کاری صورت میدیم؟ زن به عدم حرمت ظاهری، این به معذرت میخوام، زن نه، قطع داریم که این توتون حرمت ظاهری نداره، در مقابل بعضیا که اصالت البراءت از ادله میدونن. ما داریم کسایی که اصالت البراءه رو از ادله میدونن. اگر اون جور باشه، خب بله اصالت البراءه اگه از ادله باشه، او وقت زن پیدا میکنیم به عدم حرمت واقعی. آخه شما یه دلیل داریم یه اصل، دلیل ناظر به واقعه، ولی اصول که ناظر به واقع نی. ما تا اینجا گفتیم اصالت البراءه یکی از اصول عملیه تعبدیه است، به ما میگه در ظاهر برای شما این حرام نی، اما بعضیا هستن که اصالت البراءه را از ادله زنیه میدونن. اونا چی؟ اونا با اجرای براءت زن براشون حاصل میشه که توتون واقعا حرام نی. حالا میخوام اونا رو بگیم. ما ولو گفتیم به واقع کاری نداریم، فقط زن برامون حاصل میشه به اینکه حرمت ظاهری نداره، الا اینکه ما جمعیتی رو داریم که اونا معتقدن چرا این ادله براءت مفید زن به عدم حرمت واقعیه، الا ان الذی یظهر من جماعتن اینه که کونه، یعنی کون الاصل که مقصود اصالت البراءت، کونهو معتقدن که اون اصل براءت از ادله زنیه است. اینا کیان؟ دو نفرنشون اسم میبره، یکی صاحب معالم، یکی شیخ بهایی. صاحب معالم کجا این حرف رو زده؟ بحث حجیت خبر واحد رو پیدا بکنی تو معالم. برای حجیت خبر واحد 4 دلیل اقامه کردن، اون دلیل 4 میشد. یعنی در معالم دلیل رابع حجیت خبر واحد، دلیل 4 حجیت خبر واحد یه مقدماتی داره به نام مقدمات انصداد. ایشون اون مقدمات رو ذکر میکنه، اون وقت با اون دلیل 4 که مقدماتی درش هست خبر واحد رو حجت میکنه. بعد یه نفر به صاحب معالم اشکال کرده که این مقدمات شما درست نی. در جواب اشکال اون آقا این جمله رو گفته، فرموده الاستصحاب والبراءة زندیان. پس دقت کردیم کجا باید بگردیم؟ حجیت خبر واحد در معالم، اونم دلیل 4 حجیت خبر واحد. در اون دلیل 4 صاحب معالم یه مقدماتی ذکر میکنه برای حجیت خبر واحد. یه نفر به اون مقدمات اعتراض میکنه. صاحب معالم در جواب اون آقای معترض چی میگه؟ این جمله رو میگه، آمده گفته الاستصحاب والبراءه یفیدان زن، اینا مفید زنن. پس صاحب معالم عالم از کسایی است که اصالت البراءه و استصحاب را از ادله زنیه میدونه. شیخ بهایی هم همینجور، ایشون هم در کتاب زبدت الاصول این همین حرف رو زده و براءت را از ادله زنیه حساب کرده. یظهر از جماعتی کونهو، یعنی کون الاصل، یعنی اصالت البراءه. اینا خیال کردن که اصالت البراءه یکی از ادله زنیه است. اون جماعت کیان؟ اسم دو نفرشونو میاره ایشون، من هم صاحب معالم. خب ایشون کجا گفته؟ اونجایی که خواسته دفع کنه اون اعتراضو. کدوم اعتراضو؟ یک کسی اعتراض کرده بر بعضی از مقدمات دلیل 4 که ذکر کرده ایشون برای حجیت خبر واحد. اون وقت یه نفر به اون مقدمات اعتراض کرده، صاحب معالم در مقام دفع اعتراض اون آقا این جمله رو آورده. کدوم جمله رو؟ گفته الاستصحاب والاصالت البراءه تفیدان زن، این دوتا مفید زنه. پس معلوم میشه صاحب معالم مثل ما نیم، مثل ما اصالت البراءه رو از اصول عملیه نمیدانه. آخه قدما که میدونید، قدما استصحاب رو از ادله میدونن. عبارت محقق خوندین دیگه، گفت الادلت و اندنا 5، کتاب، سنت، عقل، اجماع، استصحاب. قدما استصحاب رو از ادله زنیه میدونن. اون وقت اگر براءت رو هم ما با استصحاب ثابت کردیم، اونم میشه از ادله زنیه. پس صاحب معالم با ما مخالفه، اصل براءت رو از اصول عملیه نمیدانه، از ادله شرعیه میدانه. ادله شرعی هم که خب میدونی افاده واقع میکنن و مفید زن به واقع هستن. این یک نفر. و دیگه نفر دوم شیخون البهایی در کتاب زبده، ایشون 2 هفته دیگه آقا اسم این 2 نفر میاره، ولی اینجوری میگه صاحب معالم و صاحب زبده. اونجا اسم کتابو میاره، اینجا اسم شیخ بهایی میاره. قرار اینجا با اونجا مغایرتی نداره. شیخ بهایی صاحب کتاب زبده است، ایشون اینجا میگه شیخ بهایی من معالم، اونجا میگه صاحب معالم و صاحب زبده. صاحب زبده همین شیخ بهاییه. صاحب معالم رو که خوندیم، شیخ البهایی هم در کتاب زبدت الاصول عقیدشون اینه که اصل براءت از ادله زنیه. بعد ایشون میگه لعل هذا هو المشهور، اصلا معلوم میشه مشهور بین اصولیین اینجوری بوده، نه اینکه این 2 نفر، یعنی شیخ انصاری اینا رو جدا کرده، اصالت البراءه رو جزو اصول شمرده. ایشون میگه قبل از ما معلوم میشده اصلا مشهور اصولیین، عقیدشون این بوده. صابریاد اینا رو که الان من یادمه، این 2 بزرگوارم که ایشون اسم برده، مشهور بین اصولیین این بوده که اصالت البراءه یکی از ادله زنیه است. شیخ انصاری اومده اینا رو هم جدا کرده، اصل براءت و استصحاب و اینا رو جزو اصول شمرده. شمرده و اون چهارتا رو جزو ادله شمرده. ایشون میفرما صحبت این دو نفر نی هازا هو المشهور، یعنی این که اصالت البراءه مفید زنه، این یه چیز شهرتی داره بین علما، حیث لا یتمسکون فیه الا. این لا و الا رو بذارید کنار، من همیشه گفتم ما نفهمیدیم چه خاصیتی داره این لا، نیست مگر، بابا نیستشو بذار کنار، مگرش هم بذار کنار. بعضی از جاها ممکنه لا و الا مفید حصر باشه، نفی و الا، ولی تو این کتابا زیاد نفی و الا هست. شما برای توضیح اون لا رو بذارید کنار، الا رو هم بذارید کنار. یتمسکون بالاستصحاب، دیگه لا و الا نمیخواد که. شما از کجا میگی آقای شیخ انصاری که مشهور بین علما اینه که اصالت البراءه رو از ادله ظنیه میدونن، برای اینکه علما یتمسکون بالاستصحاب. این کتابا که دست من آقا فیه، اون کتابا فیها، فرقی نمی کنه. اگه فیه باشه برمی خوره به اثبات اباحه، اگه فیها باشه برمی گرده به خود اباحه. قرار هر دو نسخش درسته، اونا داره فیها یعنی در اباحه، مال ما داره فیه یعنی در اثبات اباحه. ایشون می فرماد سر این که اصالت البراء از ادله است جهتش اینه، ما می بینیم یتمسکون المشهور برای اثبات اباحه تمسک می کنن به استصحاب براءت سابقه. خب وقت استصحاب چیه؟ می دونید که محقق جزء قدماست، قدمام استصحاب را از ادله میدونن. خب پس اگر کسی بیاد براءت رو با استصحاب ثابت بکنه، چون استصحاب از نظر قدما دلیل بوده، قهرن براءتی هم که با استصحاب ثابت بشه اونم میشه از ادله. ببینید شما از کجا میگی که اصولیگین اصالت البراءه رو از ادله میدونن؟ از اینجا میگم، میبینم اینا تمسک میکنن برای اباحه، تمسک میکنن به استصحاب براءت سابقه. اون وقت استصحاب میشه از ادله ظنیه از نظر قدما. بنابراین براءتی هم که با استصحاب ثابت بشه اونم میشه از ادله ظنیه. پس چون که علمای مشهور براءت رو با استصحاب ثابت میکنن، استصحاب هم که دلیل ظنیه، پس معلوم میشه براءتی هم که با استصحاب ثابت میشه اونم از ادله ظنیه. بله ترقی نه تنها مشهور، اصلا اجماعی بوده بینشون. ببینی اول گفتیم چند نفر جماعتی، بعد گفتیم نه جماعتی نی، مشهور اینا اینو میگفتن، بعد حالا میخوام بگیم ادعای اجماع کرده. محقق رو ببینید در معارج، معارج کتاب اصولی محققه، صفحه 208 میگه الوجه الرابع اطبق العلماء، یعنی اجمع العلماء. محقق میفرمادا نه که قدما بوده و قدما استصحاب رو از ادله میدونن، حالا عبارت ایشون اینه اطبق العلماء، یعنی علمای تا زمان ما، محقق داره میگه اینا اجماع داشتن که براءت رو با استصحاب حال عقل ثابت میکردن، با استصحاب براءت اصلیه ثابت میکردن، و استصحاب که از ادله ظنیه است قهرن براءت هم میشه از ادله ظنیه. نه تنها شهرت، بل ظاهر المحقق فی المعارج صفحه 208 الاطباق، یعنی ایشون ادعای اجماع کرده. بر چی؟ گفته اطبق العلماء، که علما در براءت و اباحه میخوان اباحه چیزی رو ثابت بکنن، تمسک به براءت اصلیه میکنن. تا کی؟ تا ناقلش برسه، یعنی تا دلیل بر حرمت برسه. تا دلیل بر حرمت پیدا نکنن، از راه استصحاب براءت میان ثابت میکنن اباحه محتملات حرمه رو. پس معلوم میشه اصلا یه چیز اجماعی بوده که اصالت البراءه رو این آقایون جزو ادله حساب میکردن. حالا ایشون میخواد توضیح بده، میگه ظاهره، ظاهر این اطباق، ظاهر این اجماع اینه. پس علما اعتمادشون در حکم به براءت به چی اعتماد میکردن؟ الا کونها هی الحالت السابقه، یعنی میخواستن اثبات اباحه بکنن. با چی اثبات اباحه میکردن؟ کردن با ملاحظه حالت سابق، یعنی با استصحاب. استصحابم که از ادله است، بنابراین اباحه‌ای هم که با استصحاب ثابت میشه میشه از ادله ظنیه. وقت نتیجهش چیه؟ عرض کردم نتیجه علمی داره، نتیجه عملی نداره. هم ما میگیم توتون حلاله، هم اون آقایون میگن توتون حلاله، منتها ما از راه اصالت البراءه میگیم ظاهرن این حلاله، ظاهرن این حرام نی، اما اونا چی میگن؟ میگن واقعا حرام نیست، واقعا حلال نی. فرق اصالت البراءه ای که از اصول باشه یا از ادله باشه فرقش همینه، و الا هم ما میگیم حلاله، حرمت نداره، هم اونا، منتها اونا چون از راه استصحاب وارد میشن لذا زن پیدا میکنن. هر دلیلی همینطوره. الان اگر زراره اومد گفت قال الصادق یجب صلاة الجمعه، خب ما زن پیدا میکنیم که نماز جمعه واقعا واجبه. ادله کارش همینه دیگه، ادله کاشف از واقعه. این آقایون هم چون اصالت البراءه رو از ادله حساب میکنن لذا زن براشون حاصل میشه که توتون واقعا حرام نی، ولی ما قبول نداریم. لذا ایشون میفرما ظاهره این اجماعی که محقق فرموده اینه. معلوم میشه علما در حکم به براءه، یعنی اگر اباحه چیزی رو میخواستن ثابت بکنن، اعتمدو علا، اعتماد میکردن بر این که اون براءت حالت سابقه اصلیت، یعنی با استصحاب اباحه ثابت میکردن. نتیجه چی بوده؟ ظن به عدم حرمت واقعی پیدا میشه. ولی از تحقیق ما قبول نداریم، اصلا ظن حاصل نمیشه، اصول عملی کاری به واقع نداره. بر فرضم مفید ظن باشه اعتبار نداره. اون جمله‌ای که گفتم دوباره تکرار میکنه اینجاست. از تحقیق اولا مفید ظن نیست، اصل براءت از اصول تعبدیه است، اصلا زن برای انسان نمیاره. حالا لو فرض بر فرضم زن بیاره از حالت سابقه فلا یعتبر. انقدر کردین اولم همین جمله رو گفتا، اونجام گفت مفید زن نی، ولو افادهو لم یکن معتبرن. اینم همون جمله است. اجازه بدین این دو خط دیگر رو بخونیم، تنبیه تمام بشه، این لایه و تبر رو توضیح بدین. ما داریم زنی که، یعنی اصلی که مفید زن به واقع باشه. ایشون میفرماد اولا اصل ناظر به واقع نی، زن به واقع نمیاره. ولو افاده دهو، بر فرضم اگر یه اصلی پیدا بشه مفید ظن به واقع باشه، اون ظنش معتبر نی، اعتباری برش نی. خب اگر شما بگید چرا اعتبار داره، دلیل اعتبارش همون اجماع، اون اجماعی که میگه به براءت اصلی عمل کن، خب اون ظنی که پیدا میشه اون اجماع این ظن رو معتبر میکنه. ایشون میگه نه، معقد اجماع اینه، اجماع نداریم برای این که این زن معتبره. اون اجماع بر اینه که بابا در مشتبهات به اصالت البراءه استدلال نکن، به استصحاب براءت استدلال کن. این معناش این نیستش که اون زن و این اجماع میخواد حجت بکنه. اشکال معلوم شد؟ ما گفتیم اولا زن به واقع نمیاره، بر فرضم یه اصلی مفید ظن به واقع باشه اعتبار نداره، چون اصل اولی حرمت عمل به ظنه. تا دلیل بیاد برای این ظن دلیلی نداریم. ان قلت، یه نفر میگه همون اجماعی که میگه استصحاب براءت حالت سابقه بکن، خب همون اجماع دلیل بر اعتبار این ظن. ایشون میگه نه، اون اجماع نمیگه این ظن معتبره، اون اجماع به ما میگه برای اثبات اباحه تمسک بکن به استصحاب براءت اصلیه، صحبت ظنی. ان قلت، این اجماع قلتوسا، ان قلت چطور این اجماع دلیل بر اعتبارش نداریم؟ با حال اون که اون اجماع هست، قلتو الاجماع لیس علی اعتبار هاذ الظن، ما اجماع نداریم بر اعتبار این ظن به عدم حرمت واقعی. انما هو اجماع، انما
اون اجماع بر عمل بر طبق حالت سابقه است. اون اطبقه معناش اینه، یعنی اجمع العلماء که به حالت سابقه عمل کن، نه اینکه اون اجماع آمده این زن رو هم برای ما معتبر میکنه. ولا یحتاج الی، ما اصلا احتیاج نداریم برای اثبات براءت احتیاج به زن نداریم. چرا؟ بر اینکه اخبار متقدمه ما داریم، رفعن امتی ما لا یعلمون، قبح عقاب بلا بیان، حکم عقل ما داریم. ما برای اثبات براءت ابدا احتیاج نداریم به اون استصحاب. بعد از اینکه روایات ما داریم، بعد از اینکه دلیل عقلی داریم که مشتبهات الحرمه حرام نی، دیگه احتیاج نداریم به اون استصحاب. و به نتیجه وقتی استصحاب نبود، اصل براءت هم از ادله ظنیه حساب نمیشه و نتیجتا ثابت میشه که این توتون حرمت ظاهری نداره. و اما اون جمله که عرض کردیم 4-5 دقیقه عرض بکنیم، چون دوبار این جمله ایشون تکرار کرد. اولا اصول مفید ظن نیست، بر فرضم اصلی مفید ظن به واقع باشه دلیل بر اعتبارش نداریم. ببینید آقا، این طرق شرعیه، این طرق شرعیه که در اختیار مجتهدین ما، اگر دو تا شرط داشته باشه به این میگن دلیل، اگر هیچ کدوم از دو شرط رو نداشته باشه یا یه دونش رو نداشته باشه به اون میگن اصل. دوباره عرض میکنم، این طرق شرعیه ای که فقهای ما دارن از این طرق شرعیه استنباط احکام میکنن، این طرق شرعیه ای که در اختیار مجتهدینه، اگر دو تا شرط رو دارا باشه به اون طریق شرعی میگیم دلیل، اگر هیچ کدومو نداشته باشه یا یکیو داشته باشه یکیو نداشته باشه به اون میگیم عقل. حالا اون دو شرط کدومه؟ الان ببینید، خبر ثقه رو ما بهش میگیم دلیل. اگر ثقه خبر بیاره ما به این میگیم دلیل. چرا؟ دو تا شرط داره. اولاش کاشف از واقعه، چون امام فرمود امری ثقتون ما ادعا انی فعنی یا عدی. آقای امری ثقه است، این آقای ثقه هر چی گفت من گفتم. یعنی چی؟ یعنی ثقه اگر حرفی زد بگو مطابق با واقعه. پس ببینید الان ما چرا به خبر ضراره میگیم دلیل؟ برای اینکه شرط اولو داره. شرط اول چیه؟ کاشف از واقعه. طریق شرعی دو تا شرط اگر داشته باشه به اون طریق شرعی میگیم دلیل. این خبر ثقه دو تا شرط داره. شرط اول این که کاشف از واقع باشه، شرط دوم این که به خاطر همون کاشفیت از واقع هم معتبرش کرده باشن. یعنی الان قول زراره و هر ثقه ای کاشف از واقع، این یک، و به خاطر کاشفیت از واقع حجتش کردن. پس این دوتا شرط رو داره، به خبر ثقه بگو دلیل. اما بیام سراغ اصل براءت. اصل براءت اصلا کاشف از واقع نیست، شرط اولم نداره. اصلا اصل براءت هیچ کاری به واقع نداره. پس چیه اصل؟ استصحاب کاشف از واقع هست، اما جهت کشف درش ملغاست. اصالت البراءه هیچ کدوم شرطا رو نداره، چون اصالت البراءه اصلا ناظر به واقع نیست. استصحاب یه شرط داره، یعنی از شرط ادله یه دونش رو داره. کدومه؟ اگر شما چیزی رو با استصحاب ثابت کردی این ناظر به واقعه، اما کاشف از واقع هست ولی جهت کشف درش ملغاست، یعنی به خاطر این جهت حجتش نکردن. پس نتیجتا استصحاب از یه جهت مثل دلیله که کاشف از واقعه، از یه جهت مثل اصله، برای این که اون کاشفیت علت اعتبارش نشده. نتیجه لذاست که میگن، اگه شنیده باشید میگن استصحاب عرش الاصول فرش الادله. عرش الاصوله یعنی بر همه اصول مقدمه. چرا؟ به خاطر اینکه کاشف از واقع یه امتیاز دیگه، استصحاب الان یه امتیازی داره. لذا شما هر جا استصحابو ببینین با هر اصلی مغایرت بکنه استصحابو ما، این برای همینه، برای اینکه استصحاب عرش الاصوله، یه امتیاز. حالا قدما که اصلا استصحابو دلیل میدونن، این که مال قدما، ولی ما هم که استصحاب و اصل میدونیم عرش الاصول میدونیم، ولی فرش الادله یعنی یه درجه از ادله کمتر داره. پس اینا رو که عرض کردم اگه مدرکشو بخواید صفحه 408 همین نسخه های رسائل که دست منه، اواخر صفحه 408، المراد به دلیل الاجتهادی اینست که دو جهت درش باشه، کاشف از واقع یا حاکی از واقع، و به جهت کاشفیت هم حجتش کرده باشن. بنابراین استصحاب ولو شرط اول هم داشته باشه، شرط دومو نداره، لذا جزو اصول حساب میشه. حالا این جمله روشن شد؟ ایشون میگه اولا اصل افاده زن نمی کنه، اصل براءت. اگرم یه اصلی پیدا بشه مثل استصحاب افاده زن بکنه، زنش معتبر نی. اون نکته ای که عرض کردم اینه. انشالله چهارشنبه است فقط یه چیزی بخونم. بیبا
و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابي الغاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الارضين و اما بعد ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لو اجتمع الناس على حب علي بن ابي طالب لما خلق الله النار. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من عوانه وانصاره وشيعته ومحبيه. تا دوستدار مصحف در دین بر جمله خلایق عالم سرآمدیم. هر کس برای خیش پناهی گزیده ما در پناه مهدی آل محمدی. آن روز احمد را به لب راضی مگو بود، راضی که بهر خلق مجد آبرو بود. فرمان ابلاغ از خدا گردید صادق، اسرار پنهانی باطن گشت ظاهر. در وادی خم قدیران راست قامت بر طبق فرمان خدا کردی اقامت. شد از جهاز اشتران آماده منبر، شد بر فراز آن پیمبر زمر داور. احمد که بودی ملک هستی پای بستش، فرمان به لب دست علی بودی به دستش. لعل لبش را همچو گل بکشود احمد، رو کرد بر جمعیت و فرمود احمد من بر شما پیغمبرم، گفتند آری. منصوب حی داورم، گفتند آری. از من خطایی سر زده، گفتند هرگز. ظلم و جفایی سر زده، گفتند هرگز، گفتا که از من بر شما حجت تمام است، حجت تمام و بر شما از حق پیام است. هر کس مرا مولا و آقایش بداند، باید علی را رهبر و مولا بداند. جز او کسی ملک ولایت را ولی نیست، از بعد من مولا کسی غیر از علی نیست. هر کس که در حق علی حرمت گذارد، او را بدون شک خدایش دوست دارد. هر کس که دشمن با امیرالمؤمنین است، فردا حسابش با کرام الکاتبین است. من شهر علمم، بر شما او هست بابش، اسرار خلقت جوهر است و او کتابش. نثار آقا امیرالمومنین یه صلوات بفرست. آقا یه اردوده مختصر بخونیم آقا. یه نه انشاءالله برای که نام همه من جز به ذاکرین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام ثبت و ضبط بشه، من دو بند از این اردوده رو بخونم، انشاءالله همه گی عزیزان جواب بدن. مژده عاشقان جشن فرخنده ساقی کوثر است شاه مردان، تاج و گذاری جانشین بلام فصل پیغمبر است شیر یزدان، تبریک ما بر گل یاسمن جان زهرا حجت ابن الحسن، تبریک ما اما امروز یه چیزم از مهدی فاطمه بخواین. آقا ای وصی حسن ای گل عسگری، مهدی فاطمه ابن زهرا جان آن مادر پهلو شکر زهر بر همه جان زهران.